تعلق ها را میبرن.
یکی یکی
وقتی کسی تعلق داره حالت اعتذارش شدید میشه. میگن بعضی حالت اعتذارش مثل چرخیدن پاشنه در حدقه چشم است. چرا؟ چون علقه داره. کسی علقه نداشته باشه این اصلا سختی نداره حالت اعتذار.
با اینکه فرمود موتو قبل انت موتو، یعنی یکی یکی تعلقات،
یعنی قبل از اینکه عزرائیل بیاد علقه ها را قطع کنه
خودتون
قطع کنید. احسنت، بسیار عالی فرمودی. مثال میزنه که یه درخت خار داخل بدن انسان بشه، یک انسان پرزور اینه بکشه بیرون، چقدر سختی داره. بعضی حالت اعتذارشون جوریست، چون علقه داره. حریت از اتاقا گاهی در برابر عوامل خارجی است. مثلا حریت داره در برابر امام جائر، نمیترسه. ابن سکی تو گفت متوکل که این دوتا بچه من افسرن یا حسن حسین؟ گفت حسن حسین سهل است، بند نعل قنبر امیرالمومنین افضل از این دو تا فرزند و افضل از توست.
ماشاءالله چه شجاعتی.
گفت زبانش از پشت
دراره
کردنش در بیار. آخ، این حریت فقط در مکتب وحی است، جای دیگه نیست. اما گاهی در برابر قوای نفس است. تمام حریت از اینجا شروع میشه. یعنی در باطن اگر حریت نباشه، در ظاهرم حریت درست نمیشه. مثلا غضب، جندون عظیمون من جنود ابلیس. غضب یه لشکری از لشکریان ابلیسه. چطور میتونه در برابرش مقاومت بکنه؟ طبیعی است که میشه مملوک. یک نظام تربیتی اونجا باید وارد بشه.
یه وقتی یه هیئتی رفته بودم اونجا، خیلی جالب بود. اینا لباسای یه شکل داشتن، بعد اون وقت پشت لباسهاشون هر سال یه شعاری انتخاب میکردن برگرفته از روایات و آموزه های دینمون. بعد خیلی جالب بود، همه پشت لباسشون نوشته بود اشجع الناس من قلب هوا.
احسنت،
چقدر جالب بود. یعنی آدم این جلویی ها همش به پشت پیراهن کسی که جلوش وایسته داره سینه میذاره نگاه میکرد و این شعار مدام جلوی چشمش بود، اشجع الناس من قلب هوا.
اینجور روایات ها خوبه که در ادارات، در مدارس، در دانشگاه ها بنویسن. کلام معصوم است. یعنی اون شخصی که هوای حرام داره، یه وقتی هوای حرام سراغ من اومده است، حقی ضایع میشه. آیا این قدرت رو داری که نظری حق اون آقا ضایع بشه؟ آیا این قدرت رو داری که به خاطر اینکه کسی آبرویش نره تهمت بخوری؟ به یک کسی تهمت شدید خورده بود، وحشتناک، اما اگر به زبانش می آورد که بابا جون من این کار نکردم، زندگی کسی با خاک یکسان می شد.
عجیب.
باش اون لطمه نخوره، ارزشی نه در زندگی.
و این شخص مدال شجاعت باید
اصل شجاعت همینه. سر شیری دان که صفها بشکند، شیر آن دان آن که خود را بشکند. حضرت امام وقتی در سرمای قوم وقتی میرفته، سرمای زمستان قوم، میبیند که یه خانومی در قمرود لباس میشوره، مرجع میبینه این رو، اما اونقدر هوا سرده، یه خورده که میشوره با نفسش دستش گرم میکنه.
ها میکنه.
بله، که نفسش دستش خورده گرم میشه دوباره این لباس بچه رو بشوره. حضرت امام دست رها میکنه، وارد میشه داخل رودخونه و خانم میگه تو برو اون طرف. بعد تمام لباس ها رو خودش میشوره، منظم مرتب مفصل تحویل خانم میده. سید القوم خادمه.
آفرین.
که رسول خدا فرمود اشرب فإن ساقی القوم آخرهم شربن. یه سفری رسیدن پیغمبر لشکرشون، آب نبود. پیغمبر یه میزاتی داشت، میزات یعنی مفزات، یعنی ظرف وضو، گفت بیایید من برای همهتون آب میدم. یه ظرف کوچیک، هر چه آب ریخت تمام نشد، همه سیراب شدند. گاهی همچه عنایاتی حضرت داشتند. به معاذ که رسید، حضرت گفت، به حضرت گفت نمیخورم، اول باید من بریزم تو بخوری بعد من بخورم. حضرت این جمله مشهورش رو گفت، اشرب فإن ساقی القوم آخر هم شربن. من ساقی هم،
ساقی باید آخرین نفر.
آره، عیبه که ساقی، جا جلوتر از دیگران بخوره. حالا این وقتی که این تعلقات در دل جا گرفت یه زمانی ظهور میکنه، پنهان نمیمونه، یه در دوراهی خطرناک یخیتی میگیره. یه دوراهی خطرناک درست شد برای عمر زد، ملک ری گرفت برای همیشه روسیه شد. تعلق اینجوری سوء العقل درست میکنه.
آخرش هم که نرسید.
نرسید. شریک قاضی خیلی آدم مهمی بود. خلیفه گفت که بالاخره باید به بچه من درس بگی، پول بهت بدم. گفت من این کارو نمیکنم، چون پولش حرام میدونست. گفت باید قاضی القضات بشی. گفت نه این کارو نمیکنم، چون پولش حرام میدونست. دعوت به شام کرد، یه شام بهش داد. شام که کارش کرد، تو دلش یعنی آثار علقه بود. رفت شب خوابید، وقتی رخت خواب رفت گفت که خب الان من قاضی باشم که میتونم خیلی کارها رو درست بکنم، بچه‌ش هم میتونم بالاخره اصلاح بکنم. فردا اومد با اون شام حرام، با اون پول حرام، گفت هم قضاوت میپذیرم. شریک القاضی بهش میگن، در اینترنت بزنید میاد، و هم بچه‌هات درس میگن. میرفت حقوق میگرفت. یه وقتی رفت حقوق بگیره به اون متصدی بیت المال، گفت که این درهم که به من دادی مثل که مغشوشه، این چیه به من دادی؟ اون عصبانی شد، گفت چیه داری میگی مغشوشه مغشوشه؟ تو چه کار میکنی؟ مفتکی پول میگیری؟ چی دادی به ما که ایرادم میگیری به درهم و دینار ما؟ گفت خیلی چیز بزرگی دادم، من دینم رو دادم. آخر سر اینجوری مبتلا میشه به سوء العقل.
الله
دین ما این اعتقادش این است که قلب انسان تصرف باید اراده خدا باشه. این نشون میده که حریت داره. از اون آقا کینه داری اثر کرد، از این آقا محبت داری هواشو داشتی اثر کرد، این فامیل منه، این دستتاد من کار کرده. قلب المؤمن بین اصبع الرحمن، اینه میگن حریت. قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست. یقلبه کیف یشاء، خدا هر طور که میخواد
میگردونه و میچرخونه کنه.
وقتی که اراده خدا تصمیم بگیره، یه وقت میبینی با دشمنش کیسینجر میگرد، میگرد آیت الله خمینی با دشمنانش اخلاص داشت، یعنی تشفی خاطر در زندگیش نیست. سید الشهدا رو نگاه کنید، ذره تشفی خاطر در زندگیش نیست. یه امامی رو پیدا بکنید که تشفی خاطر داشته باشه، اینطور نیست. تکلیف انسان در اینجا باید مشخص بشه با قضاوت‌های اجتماعی که مردم الان چه قضاوت میکنن، حرف حدیث مردم، و با مصیبت‌هایی که پیدا میشه. در برابر اینها یه رابطه تعریف میکنه با خدا بین ذره و بین لایتناها. هر چه سهم میبری از اون رابطه میبری، یه رابطه با پیغمبر، یه رابطه با امام. اول رابطه تو با خدا تعریف کن. چطور تعریف کنیم؟ به علامه گفتن که علامه طباطبایی تو تعریف کن. گفت ما همه محتاجو، تو مشتاق ما. از این رابطه سهمتی میگیری. اینجا معلوم میشه که آیا در برابر مصیبت ها تحت تاثیر قرار میگیری؟ از این جزف ازن میکنی؟ خودت میبازی؟ تسلیم یأس میشی؟ تسلیم جزف ازن میشی؟ یا میگی در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، به جرم عشق تو هم میکشند غوغاییست، تو نیز بر لب با ما که خوشتم آشاییست. محصول قرآن، وقتی که قرآن تعریف میکنه انسانها رو، محصول قرآن اگه نگاه بکنی شخصیست که اولا ترس نداره، نیاز نداره، احتیاج به کسی نداره. گفت یا موسی نمک آبگوشتتم از من بخواه، انا بدک لازم، یعنی چاره تو فقط منم. از قضاوت مردم نمیترسه، لا یخافون اللومة لائم، محکوم شهوت نیست، محکوم غضب نیست؟
آجا آدمی که خدایی شد با این ویژگی های شما واقعا تو دنیا امیر دیگه، اسیر نیست.
هم امیر هم آرامش.
آرامش داره.
از آرامشه. الان دنیا همه دنبال آرامشه.
بله.
اونی که الان پیدا نمیشه آرامشه.
گم شده همه آدم‌ها.
زندگی ماشینی جوری شده که استراب، دلهوره،
تشویش.
چی شد، چی شد، بچه چی شد، آینده چی شد؟ آرامش مطلق که خدا بگد یا امضا بکند بگد یا اگر تو نفس المطمئنه.
بله.
محکوم کینه، انتقام، اسیر ریاست، پست و مقام نشه، اون وقت قیچی رو بردار، همه این نسبت ها رو ببره. نشانی دادند اهل خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. اسقاط الاضافات یعنی همان قیچی، اضافه یعنی نسبت. نگو خانه من، نگو ماشین من، نگو سواد من. من اومد غم غصه میاد. دنبال تشخص باشی غم غصه میاد، دنبال تعیون باشی، تفاخر باشی، دنبال تشریفات باشی که نسبت به دیگران من یه زندگی خاصی داشته باشم، مشارم بلبنان باشم، من رو تعریف بکنم، تمجید بکنم و برجستگی داشته باشم. انشاءالله بحث میکنم برای شما. تبرج فقط در زن نیست، تبرج در همه شئون زندگی هست. برجه و برزه این یه اشتقاق خاصه که عرب میاد یه حرفو عوض میکنه. عزه عزه انا ارسل نشیاطینه علی الکافرین تعزهم عزه. اما به مریم میگه حزی الیک بجز النخله، اونو بکش. آهسته کشیدن رو میگن حز، محکم کشیدن رو میگن از. از این برزه یعنی جلو اومد، از صف اومد بیرون. حلم مبارز که میگن،
بله بله.
طرف حلم مبارز میگه یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، همه آشکار میشن برای خدا، هیچی مخفی نمیمونه اون روز برای خدا از انسان ها. برجه هم از اون گرفته شده که تبرج، میخواد برجستگی داشته باشه. این فقط مربوط به زنها نیست که رسول که چنان میخواد برجستگی داشته باشه. میگه در خونه برجستگی داشته باشم، تبرجه. در ملک تبرج داشته باشم، در عروسی، در عزا، در سفر،
مانور تجمل،
مانور تبرج، برجستگی.
بله.
و مرکزش هم هست کجا؟ اینستاگرام. طرف یه جوری میخواد سفرش نشون بده، خونش نشون بده، ازدواج نشون بده. یه دختر خانم همونه نگاه میکنه، یه زندگی آرمانی برای خودش تصویر میکنه. وقتی رفت با یه فرد متوسطی زندگی کرد، ازدواج کرد، ببینه ای اون زندگی که تصویر شده بود برای اون الان اینجا نیست. چند روز دیگه شد طلاق. بسیاری از اون برجستگی هم دروغه. طرف اومده فروشگاه که اینو میخوایم، اینو میخوام، پر کرده قوطی ها رو، فیلم برداری میکنم، پر کرده مفصل. بعد به طرف گفتی که عذرخواهی میکنم نمیخریم. گفت پس چرا این فیلم برداری کرد؟ گفت میخوایم اینستا بگذاریم که مردم بدونن که ما چقدر خرید داریم. این چقدر کوچیکه. ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه.
به حال اون حسرتی که تو دل دیگران میکاره اون جای خود.
آی خدا خیرتون بده، چقدر عالی گفتید. یه جمله گفته حاجی نصیرالدین طوسی، میگه که ویم بقیل طالب العلم که احتراز بکنه از غذای بازار. چرا؟ فانها اقرب الی النجاسه و الخباثه. با نجاست و خباثت ایشون میگه مال اون زمان هست، مال اون زمان هست. الان خیلی سخته الان تطبیق بکنه.
بله بله.
میگه غذای بازار نخور، چون اقرب و الان نجاسته و الخباثه.
چطور؟
چرا؟ لأن ابصار الفقراء تقع علیه.
چشم مردم بهش افتاده،
چشم فقراء به اون میفته.
میکشن.
ولا یقدرون علی الشراء،
الله
نمیتونن بخرن. فیتعظون بذلک. اینه میگن انسان
کامل رشد یافته
که فکر دیگران رو داشته باشه، فقط همتش مصروف تیمار بدنه مادی نباشه، اخلاق و طبیعت مادی خودش رو.
آقا اینا ظرافت های دین و لطافت هاشه ها،
رفتاری،
رفتاری.
بله.
اینه که تو رو بزرگ میکنه، قد میکشی، رشد پیدا میکنی.
آقای میانجی اومده فهرست داده بر چند، سه بار فهرست داده بر کل شرح ابن ابی الحدید که در هر صفحه چی گفته است. از اون جهت خیلی تسلط داره بر مطالب تاریخی و مطالب اخلاقی که در تاریخ بوده. اونجا آورده که وقتی مالک اشتر میخواست حمله بکنه پیمانی بسته. اگه ما پیمان ببندیم چی میگیم؟ مثلا میگیم حمله میکنه، میگم مرد نیستم اگه همه شما را درو نکنم. ایشون اینجوری نمیگفت، اینجوری نمیگفت، میگفت وقیت مالی و انحرفت عن الاولا اگه این کارو نکنم. یعنی وقیت مالی یعنی مالمو نگه دارم به فقرا ندم اگر این کارو با شما نکنم.
عجب.
و انحرفت عن الاولا از اخلاق عالی کنار بیفتم اگر این کارو نکنم. این شخص تربیت یافته
مکتب
امیرالمومنین است. حالا در خصوص یه بحث از حضرت امام میگم حریت نگاه کنید که چقدر آرامش به انسان دست میده وقتی به سبک بشه، این تعلقها رو کنار بریزه. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. چطور پریدن؟ پریدن اینه، حضرت امام به سید احمد اینه نقل میکنه، میگد که در آن روزهایی که در زمان رضاخان پهلوی و فشار طاقت فرسا برای تغییر لباس بود فشار و روحانیون و حوزه ها در تب و تاب به سر می بردند که خداوند رحمان نیاورد چنین روزهایی را برای حوزه های دینی، شیخ نسبتاً وارسته ای را نزدیک دکان نانوایی که قطع نانی را خالی می خورد دیدم که می گفت به من گفتن امامه را بردار، من نیز برداشتم و دادم به دیگری که دو تا پیراهن برای خودش بدوزد. الان هم نانم را خوردم و سیر شدم.
عجیب بود.
تا شب هم خدا بزرگ است. پسرم، حضرت امام به سید احمد میگه پسرم، من چنین حالی را اگر بگویم به همه مقامات دنیوی نمیدهم باور کن.
الله.
اینه میگن حریت، هم نداره، غصه نداره، نگرانی داره نداره، اینه نمیشه خرید، نمیشه خرید. این بس مطالب خوبی داره، انشالله در مباحث آینده وارد میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقای عاملی. امیدوارم که این ماه سراسر خیر و برکت باشه، ماه امیرالمؤمنین، ماه رجب المرجب. آرزوی زیارت کربلا بر همتون میکنم. این شب ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. گفت هر کسی چیزی خواست هنگام وصال، من به محض دیدن او خاطرش را خواستم. ما از تو به غیر تو نداریم تمنا. امشب خود حضرت رو بخواید، خود سید الشهدا رو بخواید. گفت از امام حسین خدا رو بخواید و از خدا امام حسین رو، و این رشد ماست و رغبت ماست و بزرگی ماست. از همین جا دلهامون رو راهی کربلای معلا میکنیم و با دل و جان به آقا سلام میدیم که السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدة حسين 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 غريبة
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی شنوندگان برنامه جرعه مستحضرید که مدتی ما در این باب حب دنیا موندیم باب بزرگی است در کافی ذم حب دنیاست در واقع سرزنش این که کسانی دنیا رو همه چیز خودشون میبینن حدیث بلندی بود حدیث بیستم امام صادق علیه السلام جمله ای رو از پدرشون نقل کردن، جمله ای رو از لقمان و حالا در ادامه جمله ای رو می فرماین که مربوط میشه به اون حدیثی که در دو برنامه پیش خوندیم، حدیث 18. در اونجا هشدار داده میشد که شما در آینده زندگیتون، در محشر، در روز قیامت، پیش خداوند عزیز جلیل می ایستید و باید سؤالهای خداوند رو جواب بدید. این حدیث الان می خونیم میگه چه چیزهایی از ما سؤال میشه. وَعْلَمْ أَنَّكَ سَتُسْأَلُ غَدًا اِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَنْ أَرْبَعٍ شَبَابَكَ فِي مَا أَبْلَيْتَ و امورک فی ما افنیته و مالک مما اکتسبته و فی ما انفقته همه ما فردای قیامت وقتی جلوی خداوند می ایستیم حداقل از 4 چیز ازمون می پرسن شبابک عمرک مالک شما بگید این که 3 شد الان توضیح میدیم از جوونیت میپرسن شباب کفی ما ابلیته این جوونی رو چه جوری به پیری رسوندی این همه قدرت بهت دادیم این همه نشاط و نیرو و انرژی بهت دادیم قدرت جوانی میدانید چه قدرتی هست همه شما الحمدلله یا جوانید یا جوانی داشته اید انسان در جوانی میتونه در شبانه روز یکی 2 بیشتر نخوابه یا اصلا نخوابه و بجنگه و کار کنه و مطالعه کنه مباحثه کنه درس بخونه درس بده کشاورزی کنه باغداری کنه کار صنعتی کنه جوانی بهار زندگی هست بهار قدرت و نیرو و انرژی هست از ما میپرسن جوانی تو چه کار کردی؟ درس خوندی؟ کار کردی؟ شخم زدی زمینو؟ جنگیدی؟ چه کار کردی؟ و عمر کفی ما افنیته تصور نکنی فقط از جوانی میپرسن نه حالا دوره نوجوانی رو ممکنه یه خورده راحت بگیرن ولی دوره میانسالی دیگه عقلت کامل شده بود چرا بیعقلی کردی؟ چرا اون تصمیم رو گرفتی؟ چرا اون معامله نادرسته کردی؟ چرا از فلان دوستها نبریدی؟ از پیری؟ تو دیگه پیر شده بودی؟ باید فکر آخرت بودی؟ چرا دوباره فکر دنیا افتادی؟ چرا دوباره فکر فساد انگیزی افتادی؟ از کل عمرم میپرسن عمرو تو در چی فانی کردی؟ در چی مصرف کردی؟ و از مال میپرسن خب در ابتدا بود از 4 از مال دو تا سوال میشه. ببینید چقدر مهمه. یک، مال تو چه جوری به دست آوردی؟ از کجا به دست آوردی؟ دو، کجا خرج کردی؟ فقط کافی نیست آدم بگه من از راه حلال، از راه کد یمین و عرق جبین، از دسترنج خودم به دست آوردم، هر جور میخوام خرج بکنم. این حرفا نیست. هر گونه نمیتونه آدم مالشو خرج بکنه. این مال امانتیه که خدا دستت گذاشته. ده ها نفر مثل تو رفتن تو تجارت ورشکست شدن، چرا تو مال داری؟ خیال میکنیم زرنگیه؟ او انقدر زرنگتر از آدم هست که کلا سر آدم بذاره. چرا که همسایه بغلید مثل تو کاشت، تو 10 تن برداشتی او 5 تن؟ اینا کار خداست. پس حق داره سوال بکنه تو چی هزینه کردی. حالا با دسترنج خودت نیروی دستتو کی بهت داد؟ فکر رو کی بهت داد که اینجوری بکنی سیب بهتر و بیشتری عمل بیاری تو باغت؟ کی به تو این ابتکار رو داد کارخونت بزنه رو دست کارخونه های دیگه؟ پس خدا حق داره سوال بکنه حالا این مالی که من به تو دادم تو کجا خرج کردی؟ پس 4 تا سوال میکنن. یکی از جوانی، یکی از کل عمری که مکلف بودی، و یه 2 تا از مال. فتأهب لذلك و اعد له جوابا. پس خودتو آماده کن برای این، جواب درست کن. یعنی چی؟ یعنی همین الان درست در بیار، درست خرج کن که بعدن بتونی جواب بدی. جواب آماده کن یعنی الان فکر کن. من یه مالی به دست آوردم، الکی برم یه ماشینی بخرم به درد من نمیخوره، اصلا بهش نیاز نداشتم. مالمو برم بدم فلان دوست مثلا باش قلیون بکشه، باش مثلا قلیون خونه درست کنه، باش مثلا فلان کار بکنه. مالو ببرم بدم همسرم خدای نکرده لباسی بپوشه تو خیابون بره منافی عفت و حجاب باشه. پول به دست آوردم موتور بخرم بندازم زیر پای پسرم، خدای نکرده بره تصادف کنه یه عمر فلج بشه. ببینید همون جور که به دست آوردن مال مهمه، نباید دزدی، رشوه، اختلاس باشه، خرج کردن مالم مهمه. باید برای این سوالها جواب آماده کنیم. بعد ادامه میده حضرت، ولا تأس علی ما فاتک من الدنیا. میتونه همون دنباله اندرزهای لقمان باشه، از جهت ما فرقی نداره، چه لقمان بگوید، چه امام صادق از قول ایشون نقل بکند، چه خود امام صادق علیه السلام بگوید، اینا نکته های حکیمانه ایه. تو قرآن هم اومده ولا تأس علی ما فاتک من الدنیا، تو قرآن هم هست لا تأس علی ما فاتک، اونجا جمع اومده، اینجا مفرد. حالا من یه چیزی از دنیا بهم نرسید یا یه چیزی رسید از دستم رفت، مهم نیست. فإن قلیل الدنیا لا یدوم بقاؤه و کثیرها لا یؤمن بلاؤه. کم دنیا نمیمونه، زیادش هم ایمن نیست از بلا. چه اسکله‌های بزرگی، کشتی‌های پر متاع و کالایی با یه سونومی اومده همش غرق شده، با یه طوفان رفته زیر آب. فخذ حذرک و جد فی امرک. پس مراقب باش، به کار خودت کوشا و جدی باش. وکشف الغطاء عن وجهک. این نقاب رو از چهره خودت بردار، پرده رو کنار بزن، ببین دنیا رو. این چند تا امر دیگه هم داره این حدیث که انشالله در برنامه آینده بهشون میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم ایمان ندارم.
امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت